استفاده، یعنی تحریری که همه ی حجم صدا توش دخیل هست، که حالا باز این رو عزیزان میتونن بشنون، متوجه عرض بنده بشن که وقتی میگیم تحریر ولومی یعنی تحریری که در اون شدت صدا به شکل ارادی کم میشه تا تحریر زیباتر جلوه کنه، و تحریرهای قدرتی هم که همون تحریرهای معمولی است که با همه ی حجم صدا اجرا میشه که در این قطعه منشاوی اجرا کرده. باز در ادامه یک حجاز نوار رو با هم میشنویم، اما در عبارت و انجینا منشاوی از حجاز نوا میاد یه پرده بالاتر روی غماز حجاز، یعنی درجه پنجم حجاز که بهش اصطلاحا میگن حجاز حسینی قرار میگیره، و تحریرایی هم که اینجا استفاده میکنه یا اون موتیفی که استفاده میکنه عیناً مشابه همون وجیع یوم اذنی هست که در سوره فجر توی حجاز خونده، و عزیزان قبلا شاید شنیده باشن یا برخی از قرائی که حالا شنونده این برنامه هستن حتما با این تلاوت آشنا هستن، یعنی دقیقاً همون نوع تحریرها رو در حجاز حسینی اینجا مورد استفاده قرار داده. خب علل قاعده بعد از این حجاز حسینی اگر ما تلاوت مثلا مصطفی اسماعیل رو مبنا قرار بدهیم، اینجا باید یک پرده راست حجاز در اوج خونده بشه که تحت عنوان جواب الجواب حجاز ما میشنویم، اما منشاوی همین ردیف رو اومده در اکتاو پایین اجرا کرده،
بم خونده،
یعنی در بم خونده، این نفی زالکه ای که شما میشنوید چیزی جز همون جواب جواب منتها در یه اکتاو پایین تر نیست، یعنی شما همین رو اگر در فرکانس دو برابر میخواست منشاوی اجرا بکنه میشد جواب جواب حجاز، که خب میدونید یکی از کسایی که معمولا از جواب جواب استفاده نکرده و اگر هم استفاده شده خیلی به ندرت و مربوط به تلاوت‌های اواخر عمرش هست. اصولا جواب الجواب یا همون جواب مقاماتی که از وسط صدا شروع میشه در تلاوت منشاوی دیده نمیشه.
چرا استاد نخونده؟
ببینید این که بگیم توان صوتیش نبوده
تلاوت کرده، مشخصه که صداش این ضعفش داشته.
بله ببینید شما همین الان با این مدولاسیونی که ایشون در سبا انجام داد و پرده صدا رو آورد پایین به راحتی میتونه جواب جواب بخونه، ولی شاید دعبش این نبوده، شاید مثلا توی شیوه خودش جواب جواب رو اصلا بهش فکر نکرده بوده و یا هم میخواسته که متمایز بشه از بقیه سبکا، یا شاید هم بیشتر به خاطر این بوده که جواب جواب خوندن پرده های اوج رو که در تلاوت مورد استفاده قرار میدن بعضی از قرا، ایشون اعتقادی نداشته، به دلیل اینکه این رو از وقار و سنگینی تلاوت در واقع جدا میدونسته، و میدونید که یکی از لقب هایی که به منشاوی دادن در مصر بحث این هست که ایشون رو قاری شرعی میدونن، کسی که قرائت شرعی و مجاز رو ارائه کرده، که ممکنه یک روی کردش هم همین در واقع عدم استفاده از پرده های اوج یا جواب جواب در تلاوت باشه. بله. یک قرائت آرام در واقع با آرامش و سنگینی رو ایشون اجرا کرد. خب در پایان این قسمت ایشون یک فرودی رو در حجاز دارن که خیلی فرود زیبایی است، و باز از همون انتقال های متصل ایشون در ان ربک استفاده کرده که بسیار از شنیدنی و زیبا هست.
بله یک بار دیگه این فراز آخر رو هم بشنویم در ادامه
تلاوت. قوله يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قولوا بل وجدنا
حكما وألحقني بالصالحين.
انه كان من الضالين ولا تخزني يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا
Oh!
ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم.
روح استاد محمد صدیق منشوی شاد باشه. چقدر تلاوت زیبا، قشنگ، سنگین، با وقار.
خب شما الان رسیدین به حرف من که اول برنامه گفتید که اصلا شما چرا این تلاوت رو انتخاب کردید؟
دقیقاً استاد خیلی کامل بود، یک مجموعه بود اصلا این تلاوت. بفرمایید.
خب چون وقتمون خیلی کم هست من سریع اشاره بکنم. بعد از اون حجازی که با هم شنیدید دیگه در ادامه باز تکرار همون رست هاییست که معمولا در تلاوت منشاوی میشنویم. اتفاقا در این سوره این تکرار بیش از دو بار شده، در واقع سه بار و حتی در پایان هم اگر بخوایم حساب بکنیم چهار بار همین رست ها رو ما در فرمای مختلف میشنویم. منتها خب من یک نکته که برام حل نشده واقعا اینه که هر باری که ما این رست ها رو میشنویم همراه با اون رستی که عرض کردم جزو کلیدهای سبک منشاوی هست، رست روی درجه فا یا چارگاه، هر باری که اینها رو میشنویم توی یه پرده قرار گرفته و من وقتی اینها رو با دیاپازون اندازه گیری کردم گاهی یه پرده بالاتر میخونه در تلاوت، گاهی یه پرده پایین تر. اما نکته جالب این هست که آخر کار به همون جایی ختم میشه صداش و به همون پرده ختم میشه که با شروع کرده و این خیلی جالبه. این که من عرض کردم که منشاوی احتمالاً دانش این کار رو داشته چون به شکل اتفاقی نمیتونه این اتفاق بیفته، یعنی بگیم حالا در این تلاوت این مسئله اتفاق افتاد، اینجوری نیست، قطعا با یک بینش و بصیرتی این کار رو انجام میداده. در حال من دیگه وقت رو نمیگیرم، تقریبا این تکرار همون ردیفایی که قبلا راجع بهش صحبت کردیم. اما همین رست روی درجه فا رو اگر عزیزان گوش بدن در اونجایی که ولذی تا اون کلمه یسقینی یه حالتی در واقع به صدا میده که کمی متفاوت از رستای قبلیش هست، این باز از ویژگی های سبک محمد صدیق منشاوی هست که چند بارم باز تکرار میکنه، یعنی همین حالت که به این حالتی که به صدا میده این رو اگر بخوایم مقایسه کنیم با بقیه رستایی که در ابتدای تلاوتش خونده بود دیگه اونجا اینا رو نمیشنیدیم، این جدید هست. میخوام اینو عرض بکنم، من استفادم از این مطلب این هست که اگر تکرار ردیف در یک تلاوت اتفاق بیفته به شرط اینکه در همون تکرار ردیف حرف جدیدی باشه، کار جدیدی باشه یا فرض بفرمایید موتیف جدیدی باشه هیچ اشکالی نداره. اتفاقا منشاوی اینجا فکر میکنم احساس کرده که خب منی که سه بار تاله این ردیف رو تکرار کردم خب یه کار جدیدی درش انجام بدم و دیدید که همین ردیف رو سه بار چهار بار در عبارات بعدی هم به همین شکل تکرار کرده و در پایان در واقع وارد مقام سگاه میشه. منتها سگاه رو اینجا خیلی کم مورد استفاده قرار داده، سه چهار نفس خونده در قرار سگاه، یه دونه بم و در عبارت بلا تخزنی از غماز سگاه یا اوج اصطلاحاً معروف است به اوج سگاه استفاده کرده. در اینجا یک مدل جدیدی از تحریر در کلمه بنون مورد استفاده قرار داده در مقام سگاه که من فکر میکنم این رو اگر عزیزان خوب بهش دقت بکنن با اون مدلای قبلی که ما عرض کردیم کمی متفاوت هست، یعنی یک حالت جدیدی از تحریر هست که باز این رو میتونن دقت داشته باشن. ما حاصل این صحبتایی که عرض کردم این هست که قدرت تنقیم محمد صدیق منشاوی خیلی بالا بوده. با اینکه شما فرمودید برخی میگن ردیف های منشاوی ساده هست، اما شما نگاه میکنید به لحاظ خلق لحنی، روی هر کلمه ای حالت دادن، فرم دادن، تحریر دادن، انتقال ها به شکل متصل و منفصل، مجموعه اینها به ما میگه که محمد صدیق نیشابی یکی از قرائی بوده که قدرت تنقیم بسیار بالایی داره. چون ما قدرت تنقیم رو از یک معیارهایی میفهمیم، از تحرکش روی کلمات، از مدولاسیون ها، از انتقال های صحیحش، از سرعتش در انتقال درجات، از اینها میفهمیم، از تحریرها. مجموعه اینها رو وقتی کنار هم میگذاریم به این نتیجه میرسیم که منشاوی در یک در واقع در قله های قدرت تنقیم قرار داره، مثل مصطفی اسماعیل، مثل حسان و مثل خیلی از قرائ دیگه. و نکته آخر در پایان عرایزم، نوع فرود محمد صدیق منشاوی است که معمولا به شکل فرود از راست به بیات هست، که در اینجا یکی دو نفس رو در راست زمینه سازی میکنه، فضا سازی میکنه برای فرود، مقدمه چینی میکنه. فرودهای دفعی خیلی کم داره منشاوی، معمولا یه برای فرود یه شخصیت جداگانه‌ای در قرائت قائل هست که دو سه نفس آخری، حتی بعض وقتا چهار پنج نفس رو اختصاص میده به مقدمه چینی برای فرود. یعنی شما از اون موقع احساس میکنید که خب این داره میره به سمت فرود تلاوت، و نفس آخرش هم که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، دیگه در بیات فرود میاد فرودم. و مدل فرود منشاوی یک مدل اختصاصی است که مربوط به خودش هست.
بله، حتی در اون تلاوت قبلی که بررسی کردیم سوره مبارکه روم، تقریبا میشه گفت اون 4-5 آیه سوره مبارکه بقره رو مقدمه بود برای فرودش، و خیلی هم زیبا و قشنگ. استاد متشکرم. بدین ترتیب ما صحبت هامون بر روی تلاوت های استاد منشاوی به پایان میرسه و خیلی استفاده کردیم، خیلی قشنگ بود، لذت بردم. من نگرشم نسبت به منشاوی عوض شد، با اینکه بارها و بارها شاید شنیده بودیم تلاوت ها رو، ولی ایمانمون به او خیلی قوی تر شدش.
البته من اینجا جا داره که به اصطلاح این نکته رو عرض بکنم خدمت عزیزان که تلاوت های بسیار زیبایی از استاد منشاوی است، مثل تلاوت سوره یوسفش. منتها نکته‌ای که در اون تلاوت‌ها بود و ما اونها رو انتخاب نکردیم برای تجزیه و تحلیل این هست که در اون تلاوت‌ها علارغم اون حس و حالی که در فضای اون مجلس وجود داره و زیبایی‌هایی که در تلاوت منشاوی هست، به لحاظ قواعد و تکنیک‌های لحنی که منشاوی مورد استفاده قرار داده کمتر نکاتی بود که بتونیم ارائه بکنیم، و بیشتر ردیف‌ها تکراری هست، و مثلا نوع این مدولاسیونی که اینجا ما دو بار سه بار شاهدش بودیم و میتونه مورد استفاده از اون قرار بگیره، در اون تلاوت ها کمتر هست. بنابراین من ضمن احترام به خواست خیلی از شنوندگان که حالا به صورت اسمس یا در جلساتی که میریم به صورت حضوری مثلا خواسته بودن که سوره یوسف منشاوی یا سوره توبه منشاوی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره، و با توجه به اینکه وقتمون هم کم هست برای اینکه بخوایم به همه قرآن بپردازیم، این سوره شعرا رو به دلیل ویژگی‌هایی که داشت جایگزین کردم و امیدوارم که مورد پسندشون واقع شده باشه.
ممنون و متشکرم از استاد عزیز ارجمند جناب استاد شاه میوه. هفته آینده منتظر باشید تا در رابطه با تلاوت‌های استاد کامل یوسف بهتیمی صحبت کنیم. تا هفته بعد، یا علی مدد، خداوند یار و نگهدار همه شما.
اللهم زیننا بزینة القرآن، اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم اكرمنا بكرامة القرآن، اللهم البسنا بخلعة القرآن، اللهم شرفنا بشرافة القرآن، اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين، واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
خاطرات طلایی.
کتاب الله للأرواح نور،
تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح
خاطره است در رابطه با استاد شیخ مصطفی اسماعیل
استاد سید محسن موسوی بلده
با این که استاد مروت وقتی که به مالزی رفتند و اون سالی که اول شدند داور مسابقات شیخ مصطفی اسماعیل بود و ایشون تا اون سال شیخ مصطفی اسماعیل رو نمیشناختن و خب همین قاریان دیگری رو که معروف بودن عبدالباسط و منشاوی اینها رو شنیده بودن ولی اسم شیخ مصطفی اسماعیل رو نشنیده بودن حتی طبیعتا ما هم به همین ترتیب ایشون به هر رفتن در اونجا و یه استاد شیخ مصطفی اسماعیل رو شناختند و عاشق شدند در واقع واقعا هم دیگه پیرو ایشون شد و مرید ایشون شد تا آخر عمرش و بعد هم که به مصر رفت در محضر استاد شیخ مصطفی اسماعیل رفت اونجا و با هم دیگه حتی رفت آمده خانوادگی پیدا کردن وقتی که ایشون از مالزی برگشت دیگه در واقع عاشق شیخ مصطفی اسماعیل شده بود و حالا برای ما شاگردان خودشون می‌خواستن این ارجحیت و برتری شیخ مصطفی اسماعیل رو جا بندازن که ما هم مثل ایشون در واقع طرفدار استاد مصطفی اسماعیل بشیم اما هر کاری میکردن و این تلاوت‌های ایشون رو برای ماها پخش میکردن مثلا اون موقع ایشون خودشون به خرج خودشون کاست می‌خریدن و تلاوت‌های استاد مصطفی اسماعیل رو برای ماها ضبط میکردن و به ما هدیه میدادن به ما شاگردان خودشون به بعضی از شاگردان خودشون ولی ما باز هم اصلا نمیشد دیگه علاقمند نمیشدیم و همطوری میمونیم تا اینکه ما اون سال به مشهد رفتیم یکی از همون سالهایی که به شکل دست جمعی با جلسه استاد مولایی میرفتیم مشهد و چند بار تکرار شد و در جمع قراء مشهدی ما مهمان میشدیم اونجا یک هفتهی بودیم هم زیارت بود هم بحث تلاوت بود و این در واقع یک نوع تبادل فرهنگی بود که اتفاق افتاده بود بین جامعه قرآنی تهران و مشهد در یکی از همون روزها قاریای مشهد یکی دو سه تا تلاوت‌های خاص از شیخ مصطفی اسماعیل به دستشون رسیده بود که حالا این داستان داره که از کجا به دستشون رسیده بود بر ترتیب یکی از اونها رو همین آل عمران معروف شیخ مصطفی اسماعیل رو به ماها دادن ما اون شب دیگه از جلسه دیگه تمام شد اومدیم تو همون سطح حسینی هم همه میخوابیدیم 30 نفر بودیم در اون حسینه گفتم که با جلسه استاد مولایی بودیم دیگه و همه بزرگان و عزیزان ما وقتی که این تلاوت رو آوردیم یه ضبطی رو گذاشتیم حالا اون موقع شب که همه دیگه خواستن بخوابن ما تازه شروع کردیم به شنیدن تلاوت شیخ مصطفی اسماعیل سوره آل عمران ایشونه که شنیدیم اصلا کلن ما عوض شدیم انگار که اصلا این تلاوت اصلا این تلاوت عجیب بود که اصلا ماها رو حیران خودش کرد و خلاصه در همون مقدار تلاوت سوره آل عمران استاد مصطفی اسماعیل که ما از مشهدی ها گرفته بودیم و اون شب در حسینیه داشتیم برای خودمون بین دو سه نفریمون پخش میکردیم ما دیگه اصلا کلن ما هم شدیم مثل استاد مروت عاشق شیخ مصطفی اسماعیل با همون تلاوت و عجیب فضایی بود و بعد چون شیفته شده بودیم اصلا یادمون نبود و دقت نداشتیم که بابا این جماعت ساعت 12 شب همه خوابیدن خسته هستن تو حسینیه سطح حسینی همه خواب بودن بعضا به ما تذکر میدن آقا یواش صدا رو بلند نکنید مردم خوابیدن خلاصه ما که دیگه شیفته و حیران بودیم
یا ایها الذین آمنوا
Oh.